بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند مهربان شروع میکنیم پنجمین جلسه از درس حقوق تجارت یک رو. در جلسات قبل با چند شخصیت حقوقی تجاری آشنا شدیم، از جمله دلال، حق العمل کار و عامل، که هر کدوم رو به تفصیل تعریف کردیم و توضیح دادیم و مواد قانونی مربوط به اونها رو هم عنوان کردیم. در این جلسه میخواییم به تعریف شخصیت حقوق تجاری تاجر بپردازیم، اینکه طبق تعریف حقوق تجارت تاجر به چه شخصی گفته میشه و چه وظایف و کارهایی رو تاجر باید انجام بده. البته در جلسات اولیه هم ما یه شمه ای از تاجر رو تعریف کردیم و گفتیم، ولی خب در این قسمت و در این جلسه خیلی به صورت جامع‌تر راجع به اون میخوایم صحبت کنیم. تعریفی رو که حقوق تجارت از تاجر عنوان کرده در ماده 1 قانون تجارت این گونه اومده که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد، که در جلسات قبل ما معاملات تجارتی رو هم عنوان کردیم. در ماده 2 قانون تجارت عنوان کرده که چه معاملاتی رو ما تجاری می نامیم و معاملاتی بودن که به ذاتن و خود به خود انجام دادن اونها جزء معاملات تجاری محسوب شد. اما در همین قانون تجارت در یه بخش دیگه از آن اومده که بعضی از شرکت‌های تجاری رو هم ما تاجر می‌شناسیم. پس در طبق تعریفی که از حقوق تجارت میشه عنوان کرد، این رو که ما دو نوع شخصیت تجاری تاجر داریم. در واقع یکی شخصیت حقیقیه، یک تاجر هم به منزله شخصیت حقوقیه، که هر کدوم رو حالا به تفصیل تعریف می‌کنیم و توضیح می‌دیم. پس بر طبق حقوق تجارت تاجر کسی محسوب میشه که به امور تجارتی میپردازه و شغل معمولی خودش رو کارها و امور تجارتی قرار میده. اما اینکه این امور تجارتی رو چگونه انجام میده خیلی مهمه. در تعریف حق العمل کار اگر یادتون باشه گفتیم حق العمل کار کسی بود که به نام خودش و به حساب دیگری معامله رو انجام میداد. اما تاجر کسی که به نام خودش و به حساب خودش باید این کار رو انجام بده. و این تقریبا تفاوت بین تاجر و حق العمل کار و وجه ممتازه تاجر محسوب میشه. یعنی که تاجر کسی که اون اموری رو که ما گفتیم به صورت معمول شغل و کارش باشه، امور تجارتی رو باید هم به نام خودش انجام بده و هم به حساب خودش اونها رو انجام بده. چون اگر بخواد اونها رو به نام خودش و به حساب شخص دیگه ای انجام میده، در اونجا حکم حق العمل کار رو پیدا میکرد، و یا اینکه اگر بخواد نه به حساب خودش باشه و نه به نام خودش باشه، باز عنوان دلال رو پیدا میکرد. پس با توجه به این موضوع به این نتیجه میرسیم که خدمه تجارت خونه هم در زمره تجار محسوب نمیشن، هرچند که کارهای تجاری انجام میدن، اما این انجام دادن کارهای تجاری برای خود اونها نیست، بلکه برای عاملشون و اون کسی که بهشون مزد میده در قبال اون کار تجاری که انجام میدن. در ماده 3 حقوق تجارت اومده که کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند تجاری است. وقتی میگیم این کارها تجاری، منظوری نیست که برای آنها تجاری باشه و آنها رو در زمره تجار قرار بده، بلکه این اعمال تجاری برای ارباب آنهاست. پس در اینجا اون صاحب تجارت خونه میشه تاجر، نه خدمه و کسانی که در اون تجارت خونه کار تجاری انجام میدن. مثل مدیران شرکت های تجاری، ما هیچ وقت مدیران شرکت های تجاری رو در زمره تجار محسوب نمی کنیم، بلکه خود اون شرکت رو در زمره کارهای تجاری و جزء تجار محسوب می کنیم. هرچند که تمام کارهای تجاری این شرکت بر عهده مدیران اون شرکت هست، حتی در بعضی موارد اگر شرکت ورشکست بشه، باز هم ما اون مدیرانی رو که مسئولیت تضامنی دارند در قبال پرداخت دیون شرکت مسئول میدونیم و آنها باید پاسخگوی طلبکارها باشن. اما با این وجود باز هم آنها رو جزء تجار محسوب نمی کنیم و طرف حسابمون شرکت هست، اون شرکت تجاری هست. اما اینکه گفته میشه که تاجر باید شغل و کار معمولیش تجارت باشه، به این معنی نیست که یه نفری اگر یه شغل دیگه داشته باشه و در کنار اون کار تجاری هم انجام بده ما اون رو تاجر محسوب نکنیم. نه، تاجر میتونه در کنار اینکه یک شغل دولتی حالا داشته باشه یا یک شغل و کار حرفه‌ای دیگه داشته باشه، در کنارش مبادرت به خرید و فروش کارهای تجاری هم انجام بده، که باز هم اون رو در زمره تاجر محسوب میکنیم. اما تعریف دقیق‌ترش اینه که تاجر رو کسی میدونیم که شغل معمولیش و حرفش و منبع درآمد و امرار معاشش در واقع همین کار تجاری باشه. مثلا گاهی اوقات ممکن یک شخصی علاقه خیلی زیادی به خریدن آثار هنری و تابلو فرش های گران قیمت یا چیزهای دیگه برای کلکسیون منزل خودش داشته باشه. صرف فقط خرید و فروش اینها و یا تعویض مکرر کلکسیون دلیل نمیشه که ما این شخص رو تاجر بنامیم. اینجا این شخص برای امرار معاش خودش و به اصطلاح برای درآمدزایی این کار رو انجام نمیده، بلکه به صرف علاقه و سلیقه خودش داره این کار رو انجام میده. حالا داره ذوق هنریه، به خاطر اون داره این کار رو انجام میده، یه علاقه شخصی داره، به خاطر این داره مبادرت به خرید و فروش وسایل لوکس یا یه سری تابلو فرش های هنری اینها انجام میده. ما در اینجا این شخص رو تاجر محسوب نمی کنیم. یا کسانی رو که مبادرت می کنن به زهر نویسی برات یا کشیدن برات، باز اونها رو هم اگر به صورت مکرر هم این کار رو انجام بدن، باز هم اونها رو نمی تونیم در زمره تاجر محسوب بکنیم. پس انجام دادن یک کاری پیاپی نمی تونه باعث بشه که یک شخص رو به عنوان تاجر بشناسیم، بلکه زمانی اون رو به عنوان تاجر ما می شناسیم و محسوب می کنیم که حرفه معمولیش و وسیله امرار معاشش و کسب سود و درآمدش از اون راه باشه، هرچند که شغل دیگه هم در کنار اون داشته باشه. پس تا اینجای مطلب با تاجر آشنا شدیم. اما امروز در سرتاسر دنیا بعضی از فعالیت‌های تجاری رو حتما اشخاص حقیقی انجام نمیدن. گاهی اوقات این فعالیت‌های تجاری در قالب یک سری شرکت‌های تجاری مطرح میشن و این فعالیت توسط اونها انجام میشه که به اونها ما میگیم اشخاص حقوقی تاجر. اگر یک فردی اون کار تجاری رو انجام بده شخص حقیقی میشه، ولی اگر در قالب یک شرکتی کار تجاری انجام میشه میشه شخص حقوقی. حالا میخوایم ببینیم قانون ما چند نوع شخص حقوقی تاجر رو به رسمیت شناخته و تعریف هر کدوم رو بیان کنیم. انواع شرکت های تجاری رو در ماده 20 قانون تجارت اینگونه نام میبرند: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. اینها انواع شرکت‌های تجاری هستند که در قانون تجارت ما به رسمیت شناخته میشن. در بعضی از این شرکت‌ها شخصیت شرکا نقش خیلی تعیین کننده و مهمی داره. بیشتر نقش شرکا اهمیت داره تا اون سهم و مقدار سهامی که در شرکت دارن. مثلا از جمله اونها شرکت تضامنی، شرکت نسبی و شرکت مختلط سهامیه که اینها شرکت های اشخاص هم گفته میشه به اعتبار اینکه نقش خود اشخاص در اینها بارزتره. مثلا شرکت هایی هستن که در اونها شرکا حق ندارن سهم و شرکه خودشون در شرکت به کسی دیگه منتقل کنن، مگر در صورتی که چی رضایت سایر شرکا یا همه شرکا باشه. پس در صورتی میتونن سهامداران این شرکت ها سهام خودشون را به کسی دیگه منتقل کنن که همه شرکای اونها موافق باشن. در غیر این صورت نمیتونن از شرکت خارج بشن و سهام خودشون رو به شخص دیگه واگذار کنن. چرا؟ چون شخصیت خود اونها عامل اصلی در تشکیل این شرکت هست. از جمله اونها گفتیم که شرکت چی بود؟ تضامنی بود. حالا میخوایم بدونیم شرکت تضامنی چه شرکتی هست. شرکت تضامنی شرکتیه که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشه. مسئولیت تضامنی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شرکت یک زمانی ورشکست بشه و یا اینکه دارایی آن شرکت به اندازه‌ای نباشه که بتونه از عهده قروض خودش و دیون خودش بر بیاد، تک تک این شرکا در قبال اون بدهی‌های شرکت مسئول هستند. یعنی هر کدوم از اینها مسئول هستند که بدهی اون شرکت رو به طلبکارانش پرداخت بکنن. پس دلیل عمده که در شرکت‌های تضامنی گفته میشه که اگر شریکی بخواد سهم شرکه خودش رو به دیگری منتقل کنه حتما باید رضایت تمام شرکا باشه، دقیقا در همین نکته است، چون هر کدوم از اونها مسئولیت تضامنی دارن. اما اینکه چرا در این شرکت ها این گونه هست و این نفر مسئول در قبال تمام بدهی های شرکت و اصلا چه ضرورتی داره این کار؟ بیشتر این کار رو به خاطر این انجام میدن که بتونن اعتماد مشتریان رو جلب کنن. اینکه وقتی مشتری وارد بازار تجارت بشه و با یه همچین شرکت هایی قرار داد ببنده، خیالش از این بابت که میتونه بدهی خودش رو و بتونه طلب خودش رو به راحتی وصول کنه خب خیلی زیاده. اینکه میدونه فقط با یه شرکت حقوقی طرف نیست، بلکه با یک شخص طرف هست یا با اشخاصی طرف هست که هر کدوم از آنها در قبال طلب این شخص مسئول هستند و این باعث ایجاد اعتماد میشه در بازار تجارت. به خاطر همین بعضی از صرافی ها یا تجارت ها، اونایی که مبادر به کارهای تجاری انجام میدن، بیشتر با این شرکت ها قرارداد امضا میکنن، چون از نظر اونها اعتبار این شرکت ها خیلی زیاده. شرکت بعدی که در زمره شرکت های اشخاص هست و در اون اشخاص نقش مهم رو دارن، شرکتی که شرکت نسبی. شرکت نسبی شرکتی که در واقع رو قانون گذار ایران ابدا کرده و بیشتر به حقوق اسلام در اون توجه شده. این شرکت هم برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل میشه، مثل شرکت تضامنی، اون هم بین دو یا چند نفر بود. در شرکت نسبی هم بین دو یا چند نفر این شرکت تشکیل میشه و در اون مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت میذارن. که در این شرکت نیست انتقال سهم و شرکا هم باز مقول میشه به چی؟ به رضایت تمام شرکای شرکت، یعنی همشون باید راضی باشن که این نفر بتونه سهم خودش رو به شخص دیگه واگذار بکنه. اما دیگه در این شرکت نسبی مسئولیت شرکا تضامنی نیست، بلکه هر کدوم از اونها به نسبت سهمی که در شرکت دارن در قبال بدهی شرکت مسئول هستن. شرکت بعدی یا شرکت سومی شرکتی رو که در زمره شرکت های اشخاص مورد بررسی قرار میدیم، شرکت مختلط غیر سهامیه. این شرکت یه ساختار خاص داره. در واقع همطور که از اسمش مشخصه، میگیم شرکت مختلط غیر سهامی، یعنی از اختلاط و از ادغام دو نوع شرکت به وجود میاد، یکی شرکت تضامنی و دیگری شرکت با مسئولیت محدود. شرکت تضامنی رو که توضیح دادیم، اما شرکت با مسئولیت محدود رو در جلسات بعد توضیح میدیم و بیشتر باش آشنا میشیم. اما در مورد شرکت مختلط غیر سهامی در همین قد بدونیم که از اختلاط دو شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود به وجود میاد. و ویژگی خاصی که داره این دیگه بر اساس سرمایه و سهام نیست، بلکه تو این شرکت شریک تضامنی یا شریک ضامن که از شرکت تضامنی است، مسئولیت تمام بدهی‌های شرکت رو بر عهده داره و تمام قروض و شرکت اون شریک ضامن پرداخت میکنه. اما شریک با مسئولیت محدود فقط در حد سهام خودش رو پرداخت میکنه. در واقع درسته که اینها در قالب یک شرکت فعالیت میکنن، اما هر کدوم از اونها مسئولیت ویژه و خاص خودشون دادن. یعنی شریک ضامن بر طبق شرکت تضامنیه و شریک با مسئولیت محدود هم بر حسب وظایف شرکت سهامی انجام وظیفه میکنه. ولی باز هم با این وجود هر کدام از این دو شریک، چه شریک تضامنی و چه شریک با مسئولیت محدود، حق ندارن بدون رضایت بقیه شرکا سهام خودشون رو به شخص دیگه ای واگذار بکنن. تعریف شرکت مختلط غیر سهامی در ماده 141 که قانون تجارت اینجوری اومده که شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در ماده 144 قانون تجارت هم اومده که اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است و شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او. پس در شرکت مختلط غیر سهامی تمام وظایف و اختیارات شرکت در دست شریک تضامنی است. چون اگر هم مشکلی در شرکت به وجود بیاد، اون در قبال طلبکاران مسئول هست و ضامن هست و تمام مسئولیت و اداره کردن امور شرکت هم دست شریک تضامنی هست. خب بحثمون رو در این جلسه راجع به تعریف تاجر و شرکت‌های تجاری در همینجا به پایان می‌رسونیم و بقیه شرکت‌های تجاری رو در جلسات بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم، چون اگر بخوام که تمام مطالب شرکت‌های تجاری رو در یک جلسه خدمتتون عرضه کنم، مطمئناً خیلی مطالب براتون سنگین میشه. برای همین تیکه تیکه و هر جلسه یه چند تا از این شرکت‌ها رو نام می‌بریم و با مقررات اونها به صورت مختصر آشنا می‌شیم. امیدوارم که سعی و سالم باشین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.